به هر حال تحرکی نداشتن که خب قطعا نمیتونیم این رو احتمال بدیم با توجه به پیشینش. دو احتمال دیگر وجود دارد، چون دو جریان در بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در جامعه پدید آمده، دو جریان کلی، یکی جریان امیرالمؤمنین و اهل بیت و پیروان اندک این بزرگوار بودند و به هر حال جریان حق طلب و حق جو با رهبری امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جریان مقابل هم که به هر حال نظام برخواسته از سقیفه و خلافت برخواسته از سقیفه بود، جریان سومی دیگه وجود نداشت. و ما طبعا باید ببینیم که منافقین احتمال داره در کدومی که از این دو جریان جذب شده باشن. به طور قطع و حتم نمیتوانیم حتی ذره احتمال بدیم که منافقین در جانب امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده باشن، چون اگر آمده بودن که حضرت با کمبود یار مواجه نمیشدن و اصلا ماهیت منافقین اجازه نمیداد که به این سو بیان. یکی از شواهدش چندین، یعنی روایتی است با یک مضمون منتها از چند نفر از صحابه نقل شده، مثل ابو سعید خدری، خود عبدالله ابن عمر، ابو ذر از ابو عبدالله سلام الله علیه، چندین راوی داره این روایت که مضمونش این هست که کنا نعرف المنافقین فی زمن رسول الله به بغضهم علیاً. میگه ما چنین بود که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله منافقین از میزان بغضشون نسبت امیرالمؤمنین میشناختیم. چندین روایت با این مضمون از این چند صحابه ای که عرض کردم هست تو منابع حدیثی سنی و شیعه وجود دارد. اگر این رو روایت لحاظ بکنیم طبیعتا باید به این نتیجه برسیم که پس منافقین جذب طرف مقابل امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدند و خب اینها نقش ایفا میکردن در طول این مدت تا برسد به همون چیزی که شنونده عزیز اشاره کردن، یعنی در آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و در جنگ جمل. خب بخشی همینها بودند که به هر حال در رأسشون جریان بنی امیه بود و والیان فاسد عثمان بودند و زیلشون همین افراد بودند که به هر حال از این فضا سوء استفاده کردند.
خیلی ممنونم، فرصتی میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
شماره 0912 و 4 شماره آخر 1774 سوالی ارسال کردن به برنامه استاد جباری و پرسیدن در مورد حضرت امام علی علیه السلام در زمان حکومت ایشان با قبیله‌ای به نام بنی قریظه جنگ داشتند و تعداد زیادی از اینها رو کشتند. می‌خواستم بدونم که علت این جنگ چه بوده؟ البته که خب در زمان حکومت ایشان درست نیست، ولی استاد توضیح رو می‌فرمایند.
بله، جریان بنی قریظه همونطور که فرمودید مربوط به عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. در واقع سومین درگیری رسول خدا صلی الله علیه و آله با قبائل یهودی ساکن مدینه هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که وارد مدینه شدن، سه قبیله بنی قینقا، بنی نظیر و بنی قریظه در اونجا در نقاطی در قلعه های ساکن بودن از دیرباز و رسول خدا با آنها پیمان بستند، پیمان عدم تعرض، پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز، و یکی پس از دیگری اینها خیانت کردند نسبت به و نقض این پیمان کردند. بنی قینقا به نحوی متعرض زنی مسلمان شدند و شاید که حاضر نشدند که و مرد مسلمانی که در دفاع از زن مسلمان برخواسته بود او را کشتند و حاضر نشدند که از این خطاشون برحال عذرخواهی بکنن، جبران بکنن و قاتل رو تحویل بدن. پیامبر اونها رو قلعهشون محاصره کرد و اخراجشون کرد در سال دوم. در سال چهارم یهود بن نظیر توطئه بالاتر و اون توطئه قتل پیامبر رو چیدن و خب اینها هم پیامبر با رأفت در واقع به نحوی باشون برخورد کرد و راضی شد به اخراج اینها، فقط اخراجشون از مدینه. در سال پنجم یهود بنی قریظه یک خیانت به مراتب بالاتر، با اون زمانی بود که احزاب آمدند 10,000 نفر از نیروهای مشرکان از قبائل مختلف آمدند و مدینه را محاصره کردند و پیامبر ناچار از حفر خندق شد و یهود بنی قریظه که طبق پیمان اولیه با پیامبر موظف بودند به کمک مسلمان‌ها در دفاع و حمایت از مدینه به میدان بیان، عکس شد، یعنی با مشرکان در خفا ارتباط برقرار کردن، بنا شد این از پشت حمله به مسلمان‌ها بکنن و اونها هم از اون سمت خندق، و رسول خدا مطلع شد از این خیانت، ولذا بعد از اینکه با زمینه‌هایی که فراهم شد مثل قتل عمرو بن عبدود به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعد از امدادهای غیبی، احزاب ناچار شدن مدینه رو ترک بکنن به امر الهی. پیامبر همون روز با نزول جبرئیل، یعنی این رفتار بنی قریظه اونچنان رفتار شنیعی بود که مغضوب خداوند واقع شد، خداوند جبرئیل رو مأمور کرد که همون روز نازل بشه و امر کند که بلا فاصله مسلمان ها برن و قلعه یهود بنی قریظه رو محاصره کنن، و رسول خدا صلی الله علیه در امتثال امر الهی تشریف بردن و محاصره کردن اون قلعه رو، و بعد از به هر حال مذاکراتی که صورت گرفت و اینها مقاومت کردن اول و حاضر به تسلیم نشدند، بعد حاضر شدن به حکمیت سعد ابن معاذ که رئیس قبیله اوس بود و از قبل با هم با یهود بنی قریظه اوس هم پیمان بودن، لذا راضی شدن به حکمیت سعد ابن معاذ به این تصور که سعد به نفع اینها حکم خواهد کرد، اما سعد طبق همون حکم تورات حکم کرد که باید به هر حال کسانی که متجاوز هستن مردان جنگیشون کشته بشن و زنان و بچه‌هاشون اسیر بشن، و پیامبر هم تایید کرد و این حکم حکم آسمانی دانست و همینطور شد. در اینجا هست که تعدادی از مردان جنگی یهود بنی قریظه تا آخرین لحظه مقاومت کرده بودن کشته شدن، اما بحث در تعداد این هاست که اختلاف زیادی 17 تا قول وجود دارد، کمترینش 40 نفر هست و ابن زنجبیه در کتاب الاموالش نقل میکند و شاید همین تعداد بوده باشد، با توجه به این که بنابر قتل اون مهرهای اصلی و مردانی بود که عامل اصلی جنگ بودن. آیه هم در سوره مبارکه احزاب همین رو تایید میکند، فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، این افراد برحال اهل کتابی که از بالای قلعه ها پایین کشیدید، گروه از اینها رو کشتید میکشید و گروه هم اسیر میگرفتید، پس پیدا بخشی از این نیروها اسیر شده و
تمام مردان بنی قریظه
همه کشته نشون، بله، چون بحث اسیر هم در آیه مطرح میشه.
بله، خیلی ممنونم استاد، فرصت از اتاق فرمان بگیریم و ادامه برنامه رو در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
استاد سوال کردن چرا از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه با عنوان نرمش قهرمانانه یاد میشه؟
بله، این عنوان بسیار مناسبی است که مقام معظم رهبری در ارتباط با صلح امام حسن مطرح کردند. عنوان بسیار خوبی است، چرا که نرمش ذلیلانه نبود، نرمش عزیزانه بود، نرمش قهرمانانه بود. چرا میگیم نرمش؟ چون به هر حال حضرت اگر نرمش نشون نمیدادند و راضی به صلح نمیشدند، خونشون ریخته میشد یا با منت معاویه آزاد میشدند. به هر حال این فضایی شد که با خیانت بعضی از سرداران سپاه امام حسن علیه السلام و ریزش بخش زیادی از نیروهای حضرت و اونهایی هم که باقی مانده بودند، در بینشون معدودی مثل سعد ابن قیس ابن سعد ابن عباده بودند که به هر حال وفادار بودند و حاضر بودند همراه با حضرت تا آخر باشند، اما دیگران عمده اونها در گزارش هست که وقتی که امام حسن علیه السلام بحث پیشنهاد صلح معاویه رو برشون مطرح کرد و اینکه معاویه چنین پیشنهادی کرده، آیا حاضرید با اون صلح بکنیم؟ اما به هر حال زیر بار ذلت ارشاد که صلح با معاویه برید، یا اینکه دنبال عزت هستید و دنبال آخرت هستید و میخواد جهاد کنید جنگ کنید، فریاد الباقیه و الباقیه بلند شد. ما دنبال بقا هستیم، خسته شدیم از جنگ.
بله.
و فضا چنین بود که امام سلام الله علیه ناچار شدن که اون صلح رو بپذیرن. در چنین فضایی اگر حضرت صلح رو نمیپذیرفتن، دو حالت داشت دیگه، چون به هر حال نیروی کافی برای مقابله با معاویه وجود نداشت. یا با اون اندک نیروها باید میجنگیدن و به شهادت میرسیدند، یا اسیر میشدن
و خودشون به هم
شیعیانشون و به تعبیر بقیت السیف شیعه، و یا اینکه اسیر دست معاویه میشن و با منت معاویه آزاد. بعد از اون معاویه منت بر سر حضرت داشت که من بودم که تو رو آزاد کردم. این کجا و این پیشنهاد پذیرش عزیزانه صلح کجا و اینکه حضرت منت بر معاویه داره و در طول تاریخ معاویه رو محکوم کرده به اینکه معاویه نقض پیمان صلح کرد بلافاصله بعد از اینکه، یعنی برای اینکه شخصیت معاویه رو ما در طول تاریخ بشناسانیم، همین کافیه که ارشاد که نوع رفتار معاویه بعد از قرارداد صلح و کوفه نرسیده بر منبر رفت و گفت که تمام آنچه که با حسن ابن علی من پیمان بستم زیر پای من، من با شما نجنگیدم که ارشاد که به سمت دین و فلان شما رو فرا بخوانم، خودتون میدونید من برای حکومت بر شما با شما جنگیدم. یعنی کسی که هنوز مرکب صلحنامه خوش نشده اعلام نقض صلحنامه میکنه. با چنین کسی در واقع اگر امام سلام الله علیه میخواست به گونه دیگر عمل بکنه، با منت معاویه حضرت باید آزاد میشد و اینها، و معاویه در حال که در چنین فضایی باطن معاویه روشن شد.
درست.
برای طول تاریخ.
درست.
و لذا از این جهت نرمش قهرمانانه، چون همراه با عزت و قهرمانی حضرت این صلحو نوشتند و امضا کرد.
خیلی عالی. گاهی استاد شاید بعضی ها فکر میکنن که امام حسن مجتبی علیه السلام در منزل نشستن و در یک شرایط خیلی خوبی با معاویه صلح میکنن. بله. در صورتی که به فرمایش حضرت عالی، حضرت لشکر کشیدن، در لشکرگاه آماده جنگ هستن. بله. ولی از یک طرف خیانت سرداران سپاه حضرت، از یک طرف اون جنگ رسانه‌ای که راه میفته و فعالیت جاسوس‌ها، و در حدی که اگر تایید بفرمایید سجاده را زیر پای امام حسن مجتبی علیه السلام میکشن و حضرت در این شرایط ناچارن که تن به صلح بدن.
و این نکته هم عرض بکنم که گاهی میگن که خب امام حسن بعدش پایبند به صلح بود و چون ماوی، در حال که این صلح نقض شد در همون وهله اول نقض شد، ولذا هر لحظه که برای امام حسن در طول 10 سال بعد از صلح اگر زمین فراهم شد، حضرت حتما همون کاریو میکردن که ابا عبدالله سلام الله علیه انجام داد و حرکت مسلحانه انجام دادن.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، با حوصله و علم خودشون سوالات رو خیلی خوب جواب دادن، همه ما استفاده کردیم و خیلی ممنونم از همراهی گرم و صمیمانه شنوندگان عزیز رادیو معروف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسن الزكي ومحمد المهدي شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز داغداه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز داغداه بزرگ وجدان است.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. هر بار استفاده از سیفون‌های قدیمی معادل مصرف 13 لیتر آبه. در این سیفون‌ها امکان تنظیم میزان مصرف آب هم وجود نداره. قرار دادن یک کیسه نایلونی دربسته پر از شن یا یک بطری پر از آب در مخزن سیفون یا فلاش تانک مصرف آب و 1.5 لیتر در هر بار استفاده و 500 لیتر در ماه برای یک خانواده 4 نفره کاهش میده. ساده مثل آب خوردن.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن، بعضیشو مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینها در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیرن.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
رادیو رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب، عصر شما بخیر هموطنان نازنین. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم. با افتخار الهی هر کجا هستید سالم باشید. از خدا بخوایم، همیشه زیادم بخوایم، دعا کنیم برای موفقیت فرزندامون، بچه هامون، همسایه هامون، کشورمون، مردممون، و انشالله که همه پیروز باشن، همه شاد باشن. بر بچه های کشتیمون که حدود یکی دو ساعت دیگه دوباره کشتی هاشون شروع میشه تو مسابقات جهانی فرنگی، رشته فرنگی، انشالله اونا موفق باشن. فرزندای همین مملکتن، همین مرز و بومن، و به دعا پناه ببریم. همونطور که برای همه نیازهامون دعا میکنیم، میتونیم برای باران هم دعا کنیم. در سیره اهل بیت ما هم هست که دعا کردن و به ما سفارش کردن که دعا کنید، از جمله دعای آقا امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، و این عبارت معروف: اللهم اسقنا الغیث، خدایا به ما باران بده. و چه زیبا قرائت شده، میشنویم با نوای آقای درزاده.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما فنفوا و ینشر رحمته و هو الولی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسقي منك نافع دائما قذره واسع درره وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات و ترد به ما قد فات و تخرج به ما هو آت و توسع به فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریعا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برقه. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مريئا ممرا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيم و تجبرو به المهیز. اللهم اسقنا سقیا تسیلو منه الذراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخل و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الذر و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا. اللهم لا تجعل زله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماه علینا اجاجا. اللهم صل على محمد و آل محمد و ارزقنا من برکات السماوات والأرض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و